آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدیم به خط قرمز.
علیکم السلام، منم خیلی خوشحالم که در برنامه شما شرکت کردم.
آیا یارانه ها هدفمند شده است؟
خب این یه شوخی خیلی تلخی بود که نسبت به مردم ما روا داشته شد، هم به دلیل اینکه هیچ یک از لوازم هدفمندی تمهید نشده بود و هم اینکه هیچ بستری برای تحقق وعده‌های داده شده فراهم نبود و هم از بابت اینکه تمام فجایعی که پیش بینی می‌شد یکی پس از دیگری تحقق پیدا کرد، هم بحران حاد اجتماعی ایجاد شد، هم به هم ریختگی‌های اقتصادی تشدید شد و هم مشکلات محیط زیستی ما شدت پیدا کرد.
چه اتفاقی افتاد که از سال 89 تصمیم بر این گرفته شد که در واقع مردم قیمت گرانتری رو برای انرژی و نان بپردازن و آیا واقعا حامل‌های انرژی یارانه داشتن یا اینکه تأثیر این افزایش قیمت بر قیمت سایر کالا و خدمات و جنبه‌های دیگه اجتماع دیده شده بود؟
ببینید، اساس این مسئله به برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری برمی‌گرده. واقعیت این است که برنامه تعدیل ساختاری با یه اهداف مشخصی توسط یک سازمان‌های بین‌المللی مشخصی طراحی شد و برای اینکه مقبولیتی پیدا بکنه اون رو به یک وعده‌های توخالی آراستند. در بین اجزای برنامه تعدیل ساختاری یک عنصر کلیدی وجود داره و اونم این است که با یک رویکرد توهم آلود سعی می‌کنند که با وعده‌های پرتمطراق راه رو برای وارد کردن شوک‌های بزرگ و کوچک به جامعه فراهم بکنند. کشور ما این تجربه رو اول بار در چارچوب شوک نرخ ارز در سالهای 1369 به بعد تجربه کرد. گزارش‌های خیلی تکون دهنده‌ای درباره پیامدهای اون و همینطور نداشتن هر نوع مبنا و منطق علمی وجود داره. متاسفانه اون موقعی که لازم هست که گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن باشه، معمولاً تو نظام تصمیم گیری ما اینها جزو حلقه های مفقوده است. ولی بعد از مرگ سهراب هر کس میاد یه جوری واکنش نشون میده درباره آنچه که اتفاق افتاده. در دوره بعد از 1384 باز دوباره این بحث ها مطرح شد. یک نقطه عطف سال 1387 بود که اینها خیلی جدی شدن. ما یه جمعی بودیم 12 نفر، یک چیزی شبیه به اتمام حجت شرعی با مجلس وقت کردیم. از اونها خواستیم که به این نکته توجه بکنند که برای پیشبرد چنین سیاستی حداقل 10 گروه شناخت ابتدایی و اولیه از طول و عرض موضوع لازمه. ما توی اون نامه‌ای که به نماینده‌های مجلس نوشتیم، چون سرخورده شدیم از علم گریزی ها و قانون گریزی ها و برنامه گریزی های دولت وقت، خطاب به مجلس این نامه رو نوشتیم، گفتیم از این چند مورد شما دولتی ها رو صدا بزنید، اگر 1/3 رو داشتن حتما این کار رو بکنید. وقتی که این نامه ما تو دستور کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفت، دولتی ها رو صدا کردن و معلوم شد که حتی 1 مورد از اون شناخت های ابتدایی برای پیشبرد اون مسئله وجود نداره. بنابراین در سال 87 این مسئله متوقف شد بعد از اون نامه‌ای که ما نوشتیم. ولی در سال 1389 اونها تصورشون این بود که مثلا یه فضای اقتصاد سیاسی جدیدی پدیدار شده، دیگه صدایی هم نخواهد بود و بنابراین میتونن اون ماجرا رو جلو ببرند. بنابراین با وجود اینکه در همون زمان هم ما دوباره خیلی تلاش ها کردیم که اینها متوجه بشند که آنچه که اجرا میشه فقط میتونه شدت فاجعه ها رو توی کشور ما و پس افتادگی ها رو افزایش بده بدون اینکه دستاورد خاصی داشته باشه. تمام اونها رو پیش بینی کردیم و به مسئولان وقت هم گوش زد کردیم، ولی اونها علاز ظاهر چشم و گوششون آماده دیدن و شنیدن واقعیت نبود و جو سازی غیر متعارفی کردن، دین رو بازیچه قرار دادن در این ماجرا. بحث این که این پول مال امام زمان هست مطرح کردن و مسائل بسیار غمبار دیگری که واقعا جزء صفحات تاریک تاریخ اقتصادی معاصر ما شد و با لجاجت و بیمنطق این کار رو کردن. حتی رئیس دولت وقت وقتی که دید به هیچ وجه نمیتونه پاسخهای منطقی به اون نکته های کارشناسی که دوستان ما مطرح میکردن بده، از این عبارت استفاده کرد که دولت های دیگر هم مایل به اجرای چنین کاری بودند ولی جرأتش رو نداشتن. من کسی هستم که جرأت دارم. شخصا در واکنشی که به این قضیه نشون دادم و انعکاس عمومی هم پیدا کرد، گفتم شما مثل کسی هستید که خیلی عجله داره و از طبقه 27م چون حوصله نداره که از پله آرام آرام بیاد پایین، خودشو از بالا پرت میکنه پایین. گفتم شما اسم اینو گذاشتید شجاعت، ولی من به همچین کسی آدم شجاع نمیگم، یه چیز دیگه میگم.
چگونه میشه که به قول مسئولین کشور این مهمترین جراحی رو بدون انطباق با شرایط و واقعیات جامعه ایران شروع میکنن؟ یعنی چه اهدافی میتونه پشت این به قول خودشون شجاعت باشه؟
ببینید، مسئله از منظر اقتصاد سیاسی کم و بیش روشنه. ایران از منظر اقتصاد سیاسی در تسخیر یک اتحاد سگانه شوم قرار گرفته که یک سر اون رو کوتاه‌نگری های دولت، یک سر اون رو زیاده خواهی های بخش های غیر مولد و یک سر اون رو هم طیفی از اقتصاددون ها که من برای اونها عنوان نوکلاسیک های وطنی رو انتخاب کردم تشکیل میدن. دولت کوتاه‌نگر فقط به فکر این است که کار امروز رو به فردا برسونه. بهایی که جامعه در آینده بابت این سهل‌انگاری ها و شتاب زدگی ها خواهد پرداخت مورد توجه اونها نیست. بنابراین در جستجوی راه حل های فوری و کوتاه مدت هستند که راه رو برای استمرار ولنگاری های مالی و پر کردن شکاف کسری مالی اونها هموار بکنه. معمولا این کار از طریق شوک های قیمتی امکان پذیره که بلافاصله بشه یه درآمد های بزرگی کسب کرد، صرف نظر از اینکه بعدن چه هزینه های جامعه باید بپردازه. شوک های قیمتی برای بخش های غیر مولد دربردارنده درآمدهای رانتی بزرگ هست و ما الان به قاعده پیشرفت‌های نظریه قابل اعتنایی که به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم وجود داشته، می‌دونیم که وقتی که فضای اقتصاد ملی رانتی میشه در اثر شوک درمانی، بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیر مولد میشن. مثل الان که در اقتصاد ایران موتور اصلی خلق ارزش افزوده تجارت پول و رباخاری است، نه فعالیت‌های مولد. سوداگری‌های غیر متعارف منشأ خلق ارزش افزوده میشن. بنابراین یک سر ماجرا اینجوری میشه، یک سر دیگرش این است که گستره و عمق فساد افزایش چشمگیر پیدا میکنه. یک سر دیگر ماجرا هم این است که همه انواع نابرابری ها افزایش پیدا میکنه. در ادبیات توسعه گفته میشه که هر کدوم از این مؤلفه های سگانه به تنهایی برای نابود کردن فرصت های توسعه و ایجاد پسافتادگی و انواع ناهنجاری های اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی کفایت میکنه و وقتی که فضا رانتی شد ما یک باره همه اینها رو با هم مشاهده میکنیم، چیزی که از 1389 به بعد در ایران مشاهده شد. به یه فاصله کوتاهی پس از وارد شدن این شوک پدیده هایی مثل موبایل دزدی، نان دزدی، دارو دزدی به انواع دزدی های قبلی که وجود داشت اضافه شد. یعنی یه ناهنجاری اجتماعی غیر عادی در کنار اون یه فرو افتادگی وحشتناک اقتصادی که برآورده من اینه حداقل 25 سال کار میبره که ما به اون نقطه سال 89 برسیم و از اونها همه مهمتر شدتگیری بی سابقه بحران محیط زیست در ایران. چیزی که برای ما خیلی غم انگیزه این است که اون طیفی که من اسمشون رو گذاشتم نئوکلاسیک های وطنی، اینها اومدن یه رکنی شدن توی این اتحاد سگانه و میان برای مطامع مادی و اهداف کوته نگرانه غیر مولد ها و دولت کوته نگر بزک علمی درست میکنن. برای اینکه این مسئله رو بتونن پیش ببرن الفاظ رو هم دفرمه میکنن. نئوکلاسیک های وطنی این تخریب بزرگ از طریق شوک درمانی و وارد کردن فاجعه ها رو اسمشو گذاشتن اصلاح قیمت ها.
خب چه اتفاق میفته که این در واقع طیف اقتصاددانان نئوکلاسیک وطنی همواره جزئی از در واقع حلقه های تصمیم گیری کشور تو دولت های مختلف بودن؟ به طور خاص به کاندیداهای انتخابات سال 92 دادم نگاه میکنه، تحقیقا میشه گفت همشون مشاورینی دارن که ریشه تو این تیم ها دارن و آدم بعضا انتخاب میکنه میگه خب اگر من میخوام تیمی رو انتخاب بکنم که عناصر دست چندم این در واقع طیف باشن، ترجیح میدم به بزرگتراشون کارو بسپارم، چون لااقل اونا به منبع اصلی این طیف هستن و انتخابی که ما تو در واقع عالم سیاست داریم میکنیم یه جور، اگر حالا جمله مارکس رو بگیریم که اقتصاد زیربناست، داریم از بین این طیف همواره انتخاب میکنیم. بنابراین تو دولت‌های مختلف با یکم شدت و ضعف تغییری توی سیاست‌هایی که داشتن انجام میدادن نمیرسه. به همون صحبت،
ببینید وقتی که شما به یک دولت کوته‌نگر که میگه زود میخوام، زیاد میخوام و همه چیز میخوام، بگید که آقا دست یافتن به هر هدفی حساب کتاب داره، باید زحمت کشیده بشه، باید فسفر سوزونده بشه، منابع تجهیز بشه، بسترها فراهم بشه، در یک اقتصاد سیاسی رانتی کسی حوصله گوش دادن به این حرفا رو نداره. اونا دنبال راه حل‌هایی می‌گردن که به اونها بگه که شب بخوابید صبح بلند شید همه چیز
مداوای آمپولی مثلا
حل و فصل شده است و شما هیچ زحمتی به خودتون ندید، بعدم این برای شما هزینه‌ای هم در بر
نداره.
برای اینکه شما میگید آنچه را که علم مطالبه کرده اجرا میکنید. در حالی که عرض کردم گزاره‌های علمی همیشه به صورت تئوریک که عرضه میشن در قالب یه گزاره اگر سه نقطه پس آنگاه سه نقطه ظاهر میشن. یعنی اون جایی که مثلا میگه شوک قیمتی میتونه یه دستاوردی داشته باشه، ما توی ماجرای شوک حامل‌های انرژی نشون دادیم که این مستلزم وجود 45 تا از این اگرهاست که از اون 45 تا اگر حتی یک دونش در اقتصاد و جامعه ایران وجود نداشت. اونها اون قسمت رو کم رنگ میکنن، به شرحی که اشاره کردم پشتیبانی اضلاع دیگر اتحاد سگانه رو هم دارن، چون اونها هم همینو میخوان. غیر مولدها فضای شوک زده رو میخوان که رانت خلق بشه و اونها به قیمت افلاس و فلاکت عموم درآمدهای نجومی پیدا بکنن. دولت کوتاه نگرم میگه از این ستون به اون ستون فرج، امروز این پولا رو میگیرم، فردام چون فردا شبت فکر فردا بکنیم. بله.
خب چه اتفاقی میفته؟ ما در واقع داریم در مورد یه موضوعی حرف میزنیم که مبناش مشکل داشته. بر اساس گزارشات به عنوان مثال، این که تو قانون اومده بوده از این در واقع وجوه حاصل از گران شدن حامل های انرژی، که برخی فکر میکردن اساساً چیزی به اسم یارانه انرژی توی قوانین بودجه کشور وجود داره که بعدا معلوم شد وجود نداشته، گران بکنیم بعد باز توضیح بکنیم. در مورد پدیده صحبت میکنیم که مبناش مشکل داشته و در اجرا هم به اون اصل قانون وفادار نبودیم، یعنی اون باز توضیح به اون شکلی که گفته شده اتفاق نیفتاده. به عنوان مثال دولت باید 18000 تومان در ماه پول توضیح میکرده، 45500 تومان توضیح کرده. توی در واقع 66 مرحله پرداخت یارانه نقدی حدود 200000 میلیارد تومان پول بین مردم توضیح شده. چه اصراری این قانونی که مبناش ایراد داشته و حالا دولت هم عوض شده و اجراش هم ایراد داشته، هنوز اون مبنایی که خب سر جای خودشه در شکل اجرا هم اتفاقی نمیفته. یعنی ما کماکان با پدیده‌ای روبرویم که داریم اجراش میکنیم و سالانه حداقل 20000 میلیارد تومان داره کسری بودجه ایجاد میکنه.
خب این اون پدیده‌ایه که در اقتصاد سیاسی توسعه با عنوان وابستگی به مسیر طی شده از اون یاد میکنن و با سازوکارهای خیلی شسته رفته و روشنی نشون میدن که وقتی که شما توی باتلاق گیر کردید دیگه بیرون اومدنش به این سادگی ها نیست. ما خیلی تلاش کردیم که نشون بدیم این کار اساسش بر خلافگویی و فریب استواره. ببینید اینها توی این کار بدیهیات اولیه عقلی رو نادیده گرفتند. مثلا فرض کن گفتن ما میخواییم هدفمند کنیم یارانه رو. خب ابتدایی ترین سوال این بود که آیا شما که میخواید یارانه رو هدفمند کنید گروه های هدفتون رو میشناسید؟ معلوم بود که پاسخ منفیه، چون از 1338 که حساب‌های ملی در ایران داره اندازه گیری میشه، ما هنوز قادر نیستیم از طریق روش درآمدها حساب‌های ملی رو اندازه بگیریم. اطلاعاتی وجود نداره که کی چه جوری چقدر درآمد کسب میکنه. اینا فقط برای اینکه یک شو اجرا کرده باشن اومدن 60-70 میلیارد تومان دادن به مرکز آمار، گفتن خیلی خوب مشکل اینا اینه که ما گروه های هدف رو نمیشناسیم، شما برید از شیوه خود اظهاری کمک بگیرید و بیایید این ماجرا رو فیصله بدید، ما دیگه به اینا بگیم پس ما گروه های هدف رو شناختیم. ما همون موقع اعلام کردیم حتی تو کشورهای پیشرفته صنعتی هم که همه چیز کم و بیش شفافتر هست، شیوه خود اظهاری یه شیوه بسیار خطرناکیه که پیوندهای مبتنی بر اعتماد بین دولت و مردم رو به طرز غیر متعارفی مخدوش میکنه و به تعبیری که در ادبیات موضوع است ما رو با خطاهای نوع اول و دوم روبرو میکنه. یعنی این که این ماجرا پرداختاش اصابت میکنه به گروه هایی که نمیباید و محروم میکنه گروه هایی رو که میباید. ولی اون موقع خیلی جالبه، هنوز مرکب این مراجعه به خود اظهاری خشک نشده بود، اینا در برابر این نکاتی که ما گفتیم که بابا جان اگه شما میخواید واقعیت رو بفهمید این روش شما رو دور میکنه از فهم واقعیت، یه دفعه اطلاعیه دادن گفتن که ما یه پریتست کردیم دیدیم راستی آزمایی میگه بالای 97% مردم دقیق جواب دادن. همه اینا رو فریب و دروغ استوار بود. اینجوری کار رو جلو بردن. به شرحی که شما اشاره کردید با وجود اینکه ما اصلش رو غلط میدونستیم ولی برداشتمون این بود که اون چیزی که مجلس تصویب کرده هزینه ها و خسارتش برای کشور خیلی کمتر است از اون چیزی که
اون سیاست
اجرا میشه. خیلی راحت اینها قانون رو هم زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن و بحث سر این است که توی اقتصاد رانتی وقتی که اوضاع خراب میشه یه کسایی رو ما داریم از همین طیف ناکلاسیک های وطنی که وقتی که اون دولت میخواست این کار رو بکنه چقدر هورا کشیدن، تشجیع کردن. حتی یکی از اون افراد که همین الان هم پست خیلی مهم اقتصادی داره اومد مصاحبه کرد و گفت آقا اگه میخواید این سیاست موفق بشه همزمان با شوک حامل های انرژی شوک نرخ ارز رو هم اجرا کنید، که اینا این کارم انجام دادن. بعد وقتی که فاجعه ها یکی بعد از دیگری آشکار شد همه پا پس کشیدن و ماجرای کی بود من نبودم را افتاد،
گفتن اجرایی داشته،
بعد هم گفتن که اصل ماجرا درست بود اجراش غلط بود. ما اونجا دوباره اومدیم مستنداتی رو نشون دادیم که این فرمولیست که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کارشناسای خودشون یاد دادن که تو کشورهای در حال توسعه هر وقت توصیه های شما به فاجعه منجر شد اینو نسبت بدید به اجرا. خب ما اینو از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میتونیم درک بکنیم که چرا مسئولیت گریزی میکنن، ولی اینکه چرا نئوکلاسیک های به اصطلاح وطنی از همون فرمولاسیون شناخته شده استفاده میکنن به نظر من فقط توی کادر همون پیوند منحوس بین اون اتحاد سگانه قابل توضیحه.
خب امروزه که در واقع حالا این نحوه پرداخت مستمسک استفاده های سیاسی هم شده، یکی وعده پرداخت در رقم های بیشتری میده و حتی دولت بیم اینو داره که تو بازی سیاسی تو وعده دادن به واسطه گرفتاری مردمان که جذب این وعده ها بشن بازی رو ببازه، چرا امروزه برخوردی با این نمی کنه یا چرا نهاد مستقلی نیست برای اینکه در واقع مردم رو آگاه بکنه از عوارض سیستمی اینجور وعده دادن که به گرفتاری بیشتر خودشون منجر میشه؟
ببینید مردم آگاه هستند ولی مفری ندارند. ماجرا به ضعف مفرط نهادهای نظارتی ما مربوط میشه. ببینید دولت قبلی بر اساس گزارش دیوان محاسبات فقط از کانال بودجه سالی 2500 تا خلاف قانون انجام میداده. بعد این گزارش ها میومد تو مجلس خونده میشد، اما وقتی که خونده میشد با زمانی که خونده نشده بود از نظر عملی تفاوتی نداشت. ماجرا اینه که گویی در ساختار قدرت و به ویژه نهادهای نظارتی ما بعضیا فکر میکنن از طریق این رفتارهای فرصت طلبانه میتونن مثلا مشکلات خودشونو تو معادلات قدرت حل و فصل کنن، کسانی رو بزنن زمین، کسانی رو بلند کنن. ولی اون چیزی که بهش توجه نمیشه این است که آینده ایران داره قربانی میشه، مردم ایران دارن یه شرایط بسیار نگران کننده ای رو تجربه میکنن. من خیلی متاسفم که اون دولت اومد این کارها رو به نام عدالت انجام داد و به تعبیری که من مکرر به کار بردم بر اساس گزارش‌های رسمی که در درون خود اون دولت منتشر شده بود شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسئولیت اون دولت دو برابر شاخص فلاکت در ماه‌های آغاز به کار اون دولت بود. یعنی اینها شعار عدالت دادند، فلاکت رو به جای اون نشوندند. غم‌انگیزتر این است که یه عده‌ای که به نام عقلانیت و تدبیر و این چیزا بر سر کار اومدند از ترس اینکه نکنه بدنام بشند یک کلمه راجع به مسئله عدالت اجتماعی حرف نمیزنند، در حالی که چه به لحاظ اعتقادی و چه بر اساس موازین علمی بقا و پایداری هر جامعه به سطح برقراری مناسبات عادلانه توی اون جامعه وصله. ما میتونیم درک بکنیم که اینها میگن در دولت قبلی از عدالت بد دفاع شد، بنابراین میترسن وارد این وادی بشن. از نظر من به لحاظ بنیانهای باور هم باوری ندارند، وگرنه مگه میشه آدم به چیزی اعتقاد داشته باشه یه توجیهات اینجوری براش پیدا بکنه و شانه خالی کنه از مسئولیت؟ در هر حال اون چیزی که الان اتفاق افتاده اینه، من به شما میگم گزارش‌های رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی ایران منتشر کردند رو نگاه بکنید. در اونجا میگه که مثلا در فاصله 1383 تا امروز فاجعه های بزرگ در ساختار هزینه های قضایی مردم اتفاق افتاده، یعنی مصرف مواد پروتئینی به طرز بسیار نگران کننده کاهش پیدا کرده، مصرف مواد لبنی کاهش پیدا کرده، و از همه تکون دهنده تر اینه که حتی مصرف نان و برنج هم کاهش پیدا کرده. هر کس که یک کوچکترین خردی و احساس انسانی داشته باشه میفهمه که وقتی صرف جویی خانوارها به این مؤلفه ها داره اصابت میکنه، یعنی اینکه فشارهای معیشتی وارد شده به مردم از حدود متعارف داره خارج میشه. اینها به جای اینکه بیان این فشارها رو برطرف کنن، این کار رو نمی کنن. بنابراین راه رو برای فرصت طلب ها هموار می کنن که به تعبیری که مطرح فرمودید بیان و مثلا وعده های غیر متعارفی بدن که نابود کننده است. اون چیزی که شگفت انگیزه این است که یکی از نهادهای نظارتی تا امروز نیومده بگه آقا ما برای این انتخابات بعدی یه تمهیدی بیندیشیم که فرصت طلب ها تنبیه بشن، نه اینکه راه پیدا بکنن برای عوام فریبی. و من از این فرصت این استفاده رو میکنم، میگم از بالاترین سطوح نهادهای نظارتی تا بیاد به پایین ترین سطوحش، باید اگر میخوان کشوری باقی بمونه راه رو به روی این فرصت طلبی ها ببندن و یک بسیج فکری اعلام بکنن که از ذخیره دانایی مکتوب این جامعه حداقل استفاده بشه و ما به جای اینکه هی واقعیت‌ها رو کتمان کنیم و تکذیب کنیم، اونها رو مشاهده کنیم، فکری براش برداریم و اگر هر وقت هر لحظه در این زمینه تأخیر کنیم طبیعتاً هزینه فرصت سنگین‌تری به همراه خواهد.
همکاران من سوالی پرسیدن از مردم که آیا حاضرید از در واقع پرداخت یارانه ها متوقف بشه یا حذف بشه؟ موافقیم ببینیم جوابش.
یارانه هم میگیریم؟
بله یارانه میگیریم.
یارانه
نه، مشکلی حل نمیکنه. میگیم که به ضرورت بفهمید آقا ما نیاز داریم داریم میگیریم. اگر نیاز داشتیم نمیگیریم، پس بعدا نیاز داریم.
حالا یارانه داره به من میده پول گاز مثلا بیاد 50,000 تومان، 40,000 تومان، 30,000 تومان، که همچین چیزی یه ساختمون من دارم 45 متره، ولی 50,000 تومان پول گازش رو. پس یارانه یه چیزم باید بذارم روش، بذارم جای اون. یارانه ندن اینا رو درست کنن. آب، برق، گاز، تلفن، اینا خیلی سخت شده.
کاش به ما نمیدادن، اینقدرم جنس بالا نمیدادن.
نمیدادن،
ما نمیخواستیم. اینقدرم تورم بالا نمیرم، مشکلات مردم صد برابر شد عزیزم.
ما خاطریم یه همچی یارانه به خود دولت بدیم، که دولت یه همچی یارانه بدیم، علی ارزاقو بره پای قیمتش بره پای.
الان مثلا بگن یارانه نگیری، خب حالا ما نمیگیریم. فردا میخوام واسه ما چیکار کنن؟ چه تحصیلاتی واسه ما بذارن؟ میخوایم بریم بانک مثلا یه وام بگیریم، باید از هفت‌خان رستم رد شیم. میخوایم بریم مثلا ارزاق عمومی، هر روز روز به روز داره میره بالا، گرون میشه. اگه دولت بخواد یارانه رو قطع بکنه، خب مثل قدیم قبل از یارانه این ماشین 13 میلیون و 300 بود، الان شده 31 میلیون.
شما اینو درک کن، یه مرغ 8500 توی مملکت چرا؟
علی مردم یه مهمونی تو خونهشون نمیتونن بیان، از فامیلشون بریدن، چراشون خرجی سنگینه.
100% اگه بس بهتر بشه. خب الان یارانه رو میگیریم به این وضعیت داریم. اگه بگم وضعیت بهتره ما هم یارانه نمیخواییم، قیمت ها بیاد پایین، هیچ کی نمیخواد.
چون یارانه در واقع مشکلی حل نمیکنه. اول که مثلا 45 تومن میدادن با الان خیلی فرق کرده.
اصلا بچه ها پولی نیست.
این فکره باید عوض بشه که آقا من یه تیکه از این قایق رو بردارم واسه خودم سوارشم برم. نمیشه، باید هممون با هم یه جا رو بسازیم بریم.
نظری آقای دکتر تایم؟
خب من میگم این مصداق آفتاب آمد دلیل آفتابه. با همین بیانهای عامیانه قشنگ اینها نکاتی رو مطرح کردن که امیدواریم که در سطوح بالاتر هم شنیده بشه و درک بشه. اینها خلاصه بحثشون این است که ماجرای یارانه پرداخت کردن فقط اصابت اولیه است، مهم اصابت نهاییه که برنده های یه همچین ماجراهایی کیا هستن و بازنده هاش کیا هستن. ببینید مردم چی میگن. من خودم همون روزی که دولت فعلی اومد از مردم تقاضا کرد که بیاد صرف نظر کنید، این مسئله رو مطرح کردم. گفتم نفس این تقاضایی که از مردم شد نشون دهنده این است که شما شرایط عامه مردم رو نمیشناسید. ببین گزارش‌های مرکز آمار میگه که کسری بودجه خانوارهای ایرانی در فاصله سال 1385 تا 1391 4.5 برابر شد. یعنی هنوز بحران اوج نگرفته، تحریم ها هم شدت پیدا نکرده، اوضاع عمومی اکثریت جمعیت این بوده. دولت فعلی بر اساس نقد اون رویه های غلط قبلی ها بر سر کار اومد، بعد تو گام اول اومده به مردمی که توی این چند ساله این میزان اوضاع فلاکتبار و فاجعه آمیزی پیدا کردند رو نوید میده بهشون. مشاور آقای رئیس جمهور اومد تو تلویزیون و گفت که عزیزان ما میفهمیم که در شرایطی که رکود تورمی هست نباید شوک قیمتی ایجاد کرد، ولی ما همون کار دولت قبلی رو میکنیم با شیب کمتر. یعنی مثلا دولت قبلی قیمت حامل‌های انرژی رو به طور متوسط 550% افزایش داده بود، اینا اومدن گفتن ما برای سال 93 55% به طور متوسط اینو بالا میبریم. پس یه کسری بودجه 4.5 برابر شده یه مردم وجود داره. دولت جدیدم که اون وعده ها رو داده بود الان میاد میگه عزیزان من همون کارهای غلط رو میکنم فقط با شیب کمتر. و این معناش این است که فشار رو به معیشت شما افزایش میدم. و چون به شهری که اشاره کردم این سیاست همونقدر که تورمزاست رکود آفرینم هست، میگه من برای اعضای خانواده شما هم هیچ تضمینی نمیدم که شغل جدید ایجاد کنم، ولی ممکنه شغل بعضیایی هم که الان شاغل هستن از بین بره. بعد تو این شرایط میگه حالا از این پولی هم که دارید میگیرید بیاید صرف نظر بکنید. یعنی این خودش به وضوح نشون دهنده این است که چقدر این عزیزان زندگی هاشون متفاوت شده از زندگی های عامه مردم،
به شکلی که درکی از اون
اصلا قابل درک نیست براشون. و شما تو صحبت های مردم قشنگ اینو میبینید، میگن با ما میخواین چی کار کنین بعدش. یعنی اصابت نهایی سیاست ها تعیین کننده است، چیزی که تو رویکردهای کوتاه نگرانه به سیاست گذاری اقتصادی معمولا بهش توجه نمیشه.
ممنون آقای دکتر. به عنوان آخرین سوال، امروز که در واقع شکست خورده بودن این طرح هدفمندی یارانه یا قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شده، هم از در واقع مبانی ما صحبت کردیم، هم از رویه اجرا صحبت کردیم، هم از دو تا دولتی که مجری این فرایند بودن. به طور خاص از ارزان فروشی هم دفاع نمی کنیم. الان که در واقع طبق آمار موجود مصرف انرژی طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، اون چیزی که فکر میکردن اگر قیمت‌ها رو افزایش بدن مصرف کاهش پیدا میکنه محقق نشده. سری تأثیراتش رو بر خانواده ها حضرت عالی اشاره کردین. از سمت دیگه در واقع بنابر گفته آقای سردار احمدی مقدم فرمانده سابق ناجا، آمار سرقت تو سال 91 و 92 افزایش پیدا کرده، به شکلی که در واقع 22 تا 23 درصد میگن افزایش پیدا کرده. آقای سردار محمد رضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی ناجا میگن که آنچنان سرقت افزایش پیدا کرده که از اواخر سال 92 قرارگاه مبارزه با سرقت تو پلیس آگاهی تشکیل شده. موضوعات امنیتی هم حضرت عالی اشاره کردین، چه باید کرد؟
خب ببینید، این واقعا یه مسئله خیلی بنیادیه. من میخوام بگم که اولا توی اون ماجرای ادعای این که ما داریم ارزان فروشی میکنیم، اینم باز یکی از اون فریبها بود. ما توی اقتصاد میگیم قیمتهای منفرد به خودی خود هیچ اطلاعی به ما نمیدن. مسئله قیمتهای نسبیه. اینا میان میگن مثلا در انگلستان قیمت یه لیتر بنزین فلان قدره، اون قیمت واسه این که ببینیم ارزانه و گرانه به اعتبار سطح دستمزدها فهمیده میشه. عزیزان میگن ما رو در مورد افزایش هزینه ها میخوان در استانداردهای اروپایی نگه بدارن، در مورد دستمزدها در سطح بورکینافاسو نگه بدارن. اینطوری که نمیشه که، و این اصلا مبنای علمی نداره. میخوام یعنی بهتون بگم واقعا تو هر کدوم از اجزای اینم برید این وجود داره. همون ایام مرکز پژوهش‌های مجلس یه مطالعه‌ای کرد با مبنای قیمت‌های نسبی در سراسر جهان، فقط 3 کشور بودن که قیمت حامل‌های انرژیشون از ایران ارزان‌تر بود. یعنی ایران با منطق قیمت‌های نسبی همون موقع که اینا می‌گفتن ارزانه جزو گران‌ها بود. حالا اون پس یه ماجرا داره برای خودش. اما برای پاسخ به این سوال جناب عالی، من اینو عرض میکنم که برای آنکه اون تخریب به نام شوک حامل های انرژی اتفاق بیفته، همه ارکان حکومت دست به دست هم دادن. ما الان فقط راجع به قوه مجریه صحبت میکنیم، ولی مگه میشه تصور کرد که بدون اون حمایت هایی که بسیج و نیرو انتظامی و امنیتی ها و صدا و سیما و ائمه جمعه و دیگری کردن، مگه میشد تصور کرد که اینا بتونن این کارو بکنن؟ وقتی که مسئله خصلت ساختاری پیدا کرده، راه حل ساختاری میطلبه. بنابراین اگر توی فضای سیاست زده کنونی عزیزان همه این خرابی‌ها رو به بار آوردن، حالا همه رو فقط از قوه مجریه موجود بخوان، این نه نسبتی با علم داره، نه نسبتی با مروت و اخلاق داره، راهگشایی هم نداره. یعنی کشور تو همین شرایط باقی میمونه. بنابراین به شرحی که اشاره کردم، این مسئله باید مسئله ملی تلقی بشه و سازوکارهایی ارائه بشه که بشه منطق برتر در این زمینه جلو گرفت، در پیش گرفته بشه. برای اینکه چنین چیزی هم اتفاق بیفته، ما باید چند تا کار بکنیم. ببینید، ریشه گرفتاری های ما این است که مولدها در اقتصاد سیاسی ایران مقهور غیر مولدها شدن. پس اگر بخوایم نجاتی تصور بکنیم، باید لوازم این که اعتماد از دست رفته تولید کننده ها و سرمایه گذارهای تولید رو برگردونیم در دستور کار قرار بگیره. در سطح نظری گفته میشه که اگر شما دنبال همچین چیزی هستید، ابتدا باید هزینه فرصت مفت خارجی رو بالا ببرید. یعنی اونایی که از طریق رانت و دلالی و رباخوری دارن پولهای درشت و بی زحمت و بدون صلاحیت کسب میکنن، این نمیشه که اینا کار خودشونو بکنن اقتصاد ایرانم اصلاح بشه. چنین چیزی امکان پذیر نیست. پس بنابراین به صورت سیستمی باید اول این کارو بکنن. در درجه بعدی باید یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری طراحی کنند. متاسفانه شیوه هایی که الان هم به کار گرفته میشه توی این زد و خورد های جناحی و باندی همون شیوه بگم بگمه. هر کدوم تو جیباشون یه سری سند دارن و اندل اقتضا این برای اون رو میکنه، یه مدت دهنشو میبنده و بالعکس. در سطح نظری گفته میشه برنامه های ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری طراحی میشند. ما وقتی که این دولت فعلی بر سر کار اومد، اومدیم مجموعه مطالعات خودمونو به صورت مجانی در اختیارشون گذاشتیم، انتشار عمومی دادیم، گفتیم آقا 5 تا کانال وجود داره، شما این 5 تا کانال رو شفاف کنید، 75% زمینه‌های بروز فساد در اقتصاد ایران منتفی میشه. و اگر اونجوری شد، اون وقت با موارد اندک فساد رخ داده میشه کاملا قاطعانه برخورد کرد که بازدارندگی اجتماعی هم داشته باشه. الان وقتی که یه نفر رو دستگیر میکنن، این بازدارندگی اجتماعی نداره، چون به ازای اون یه نفر هر کس صدها نفر رو میشناسه که فساد مرتکب شده، زندگیش هم زیر و رو شده، کسی هم به کارش کاری نداره. پس اینم یه ماجرای خیلی حیاتیه. مؤلفه سوم که از همه حیاتی تره، باز آرایی کل ساختار نهادی بر محور اقتضاعات بخش‌های مولده. یعنی الان دستکاری‌های موضعی به هیچ وجه کفایت نمی‌کنه برای این شرایط بحران ساختاری. الان باید به طور همزمان و سیستمی و مبتنی بر برنامه، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های نرخ، سیاست‌های صنعتی، همه اینها بازآرایی بشه و در راستای منافع عامه مردم و تولید کننده ها باشه و برعکس شرایط کنونی که بیشترین فشارها به تولید کننده ها و عامه مردم وارد میشه و بیشترین برخورداری ها به غیر مولدها اصابت میکنه، این مناسبات باید دقیقاً برعکس بشه و اونم از یک مسیر بازآرایی ساختار نهادی عبور میکنه.
متشکرم آقای دکتر. مرسی از زمانی که به این برنامه اختصاص دادید. تشکر میکنم.